شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 18 مهر 1404 10 اکتبر 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. در این روز تعطیل آخر هفته در ایران ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل آخرین خبرهای روز باشید. از اخبار منطقه غزه و تلاش‌های دیپلماتیک خواهید شنید. همچنین به بررسی جایگاه ایران در منطقه پس از اجرای صلح غزه خواهیم پرداخت و همینطور از با 19 زن برنده نوبل صلح در جهان آشنا خواهیم شد. اگر همچنان شنونده ما از طریق بخش دوم از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، در نیمه دوم بخش خبری ساعت 14 هم از رابطه ایران و چین خواهید شنید. اما پیش از همه اینها جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
درود به شما، درود به مخاطبان رادیو فردا. ماریا کورینا ماچادو، کنشگر سیاسی و از رهبران مخالف دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، برنده جایزه صلح نوبل امسال شد.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado.
خانم ماچادو در حال حاضر به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ونزوئلا مطرح است. دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا پیشتر او را ممنوع الخروج کرده بود و خانم ماچادو مخفیانه در ونزوئلا زندگی می‌کند. سال گذشته سازمان ژاپنی بازماندگان بمب اتم برنده جایزه صلح نوبل شد. کمیته نوبل نروژ 20 مهر 1403 اعلام کرد که سازمان نیهون هیدنکیو به دلیل تلاش‌هایش برای رسیدن به یک جهان عاری از سلاح هسته‌ای و ارائه شواهد شاهدان این جایزه را دریافت کرده است. پیشتر نیز شیرین عبادی و نرگس محمدی، فعالان حقوق بشر ایرانی، برنده این جایزه شده بودند. مدال و دیپلم نوبل همراه با چک نقدی جایزه روز 10 دسامبر 20 آبان که سالگرد مرگ آلفرد نوبل مخترع سوئدی است، در اسلو به برنده اهدا می شود. اما به خاورمیانه می رویم. آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از تصویب طرح صلح دونالد ترامپ و برگزاری نشست کابینه امنیتی اسرائیل از ظهر امروز جمعه به وقت محلی اجرایی شد. صبح جمعه هم عقب نشینی ارتش اسرائیل از بخشهایی از نوار غزه از جمله شهر غزه و خان یونس آغاز شد. سخنگوی دولت اسرائیل گفته که پس از آغاز آتش‌بس گروگان‌های اسرائیلی در 72 ساعت آزاد می‌شوند. پس از آزادی گروگان‌ها ارتش اسرائیل کنترل و تصرف حدود نیمی از غزه را همچنان در اختیار خواهد داشت. همچنین گفته شده که تمامی 20 گروگان زنده اسرائیلی که پس از حمله شبه نظامیان حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 اسیر شده بودند آزاد می شوند. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، هم در این باره گفته که رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است هفته آینده به مصر سفر کند. توافق بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، نخستین مرحله از طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ 2 ساله غزه است. در همین حال و به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده حدود 200 سرباز به اسرائیل می‌فرستد تا در کنار دیگر نمایندگان کشورهای همپیمان و برخی نهادهای خصوصی بر اجرای آتش‌بس در غزه نظارت کنند. بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد در اسرائیل یک مرکز هماهنگی ایجاد کند تا پشتیبانی امنیتی و کمک رسانی به غزه را تسهیل کند. قرار است نمایندگان نظامی و غیر نظامی برخی کشورهای عربی و میانجی آتش‌بس نیز به همراه آمریکا در غزه و منطقه حضور داشته باشند.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
آتش‌بس غزه زیر سایه دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به این کشور آغاز شد. آغازی که در ساعت‌ها و روزهای آینده البته اتفاقاتی در راه می‌تواند به مسیر آن سمت و سوی مشخص‌تری هم بدهد. هرچند ناظران و کارزارهای بین‌المللی دست از کار نکشیدند و همچنان شرایط را رصد می‌کنند، تصمیم‌های سیاسی می‌گیرند و اوضاع را زیر نظر دارند. همکارم محمد زرقامی از این آغاز با همه بیم‌ها و امیدهایش می‌گوید.
آغاز عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی با تصویب طرح آتش‌بس در دولت این کشور و سرازیر شدن فلسطینیان آواره به شمال غزه، جایی که از آنجا رانده شده بودند. با وجود اینکه پنجشنبه شب خبرنگاران خبرگزاری‌ها و شاهدان عینی همچنان از شنیده شدن صدای انفجارهای توپخانه‌ای در جنوب و مرکز این شهر جنگزده خبر می‌دادند. انتشار این خبر همزمان شده با خبری که از اعزام گروه 200 نفره‌ای از نظامیان به فرماندهی دریادار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه برای نظارت بر اجرای این آتش‌بس خبر می‌دهد. در این گروه قرار است نمایندگانی از ارتش‌های مصر، قطر، ترکیه و احتمالاً امارات متحده عربی هم حضور داشته باشند. هنوز جزئیات بیشتری درباره شیوه اجرای این نظارت در دست نیست، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامی که از او نامی نبرده نوشت هیچ نیروی آمریکایی وارد غزه نخواهد شد. سخنگوی دولت اسرائیل گفته است که مرحله اول توافق با آزادی گروگان‌های این کشور در دست گروه افراطی حماس شکل رسمی به خود می‌گیرد. به گفته شوش بدرسیان، چه مرده و چه زنده ی آنها باید ظرف 72 ساعت آزاد شوند، یعنی تا روز دوشنبه. وزیر خارجه اسرائیل هم گفته است این اقدامی بایسته است که به این جنگ پایان می‌دهد. دولت بنیامین نتانیاهو طرح آتش‌بس را در میان موج مخالفت متحدان تندروی خود تصویب کرد. ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی کابینه نخست وزیر اسرائیل گفته آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر 47 گروگانی که در غزه هستند پرداختن بهای سنگینی است، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و طراح آتش‌بس 20 ماده‌ای غزه یک شنبه به خاورمیانه می‌رسد، به اسرائیل سر خواهد زد و احتمال دارد دیداری هم از غزه جنگ زده داشته باشد. مصر هم می‌رود تا جشنی به این مناسبت برگزار کند. در میان غریب شادی که صدایش از اسرائیل تا سرزمین‌های فلسطینی شنیده می‌شود و در پیام‌های رهبران جهان هم بازتاب داشته است، مسائل باقی مانده‌ای مانند خل سلاح گروه افراطی حماس و پیشنهاد تشکیل یک دولت موقت در غزه به رهبری دونالد ترامپ می‌تواند آینده توافق را تحت تأثیر قرار دهد، چنانکه اسامه بن همدان از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا و آمریکا قرار دارد به شبکه العربیه گفته است جنبش اسلامی فلسطین بخش مربوط به تشکیل دولت موقت تحت رهبری رئیس جمهور آمریکا را رد می‌کند. با این وجود محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که به ندرت با رسانه‌های اسرائیلی گفتگو می‌کند در مصاحبه‌ای با شبکه 12 اسرائیل از امیدواریش برای ادامه صلح، امنیت و ثبات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با استقبال از آتش‌بس غزه گفته است که جامعه جهانی باید اسرائیل را در برابر آنچه تهران جنایت جنگی نامیده پاسخگو بداند. با وجود آغاز آتش‌بس در غزه، وزارت قانون، حقوق بشر و مهاجرت اندونزی اعلام کرد که به ورزشکاران اسرائیلی برای شرکت در رقابت‌های جهانی ژیمناستیک هنری در جاکارتا که اواخر ماه جاری برگزار می‌شود، تا زمانی که اسرائیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت نشناسد، روادید نخواهد داد.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدیم. اما در روزهایی که چشم جهان به سوی غزه و اعلام صلح در اون منطقه است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به ایفای نقش فعال روسیه در دیپلماسی منطقه‌ای اعلام کرده که پیام عدم تمایل اسرائیل به تقابل نظامی با ایران رو به تهران منتقل کرده. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم بار دیگه تاکید کرده که تنها راه حل مسائل هسته‌ای ایران مذاکره است. بشنویم از نسرین افشار.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در نشست روسیه آسیای مرکزی در دوشنبه اعلام کرد مسکو پیام‌هایی از سوی اسرائیل دریافت کرده که نشان می‌دهد تل‌آویو به دنبال تقابل نظامی با ایران نیست و حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای را ترجیح می‌دهد. او گفت روسیه با جمهوری اسلامی در تماسی نزدیک است و این پیام‌ها را به رهبری ایران منتقل کرده. به گفته پوتین، نتانیاهو از مسکو خواسته به تهران اطمینان دهد که اسرائیل مایل به کاهش تنش و جلوگیری از سوء محاسبه است و به دنبال تقابل نظامی نیست. پوتین تأکید کرد مسائل هسته‌ای ایران تنها از راه مذاکره و دیپلماسی قابل حل است و مقام‌های ایرانی نیز بر یافتن راه حل‌های مشترک و همکاری دوباره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند هستند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در گفتگو با شبکه راشا تودی با اشاره به وضعیت برنامه هسته ایران سیاست غرب را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که ایران با وجود تهدید به تحریم‌ها پیوسته از گفتگوها حمایت کرده و انعطاف نشان داده است. او همچنین مدعی شد که در مقابل غرب پس از خروج آمریکا با عدول از تفاهمات اولیه به باجگیری و تهدید روی آورد و از پیشنهادات خود عقب نشینی کرد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین تلاش غرب برای اعمال مجدد تحریم‌های ایران موسوم به مکانیزم ماشه را نفرت انگیز و نقض آشکار قوانین بین‌الملل خواند. او استدلال کرد که ایران هیچگاه توافق هسته‌ای برجام را نقض نکرده و این مکانیزم که در ابتدا برای اطمینان بخشی به کنگره آمریکا در جریان مذاکرات وارد شد، اکنون توسط غرب برای مجازات کشوری که به تعهدات خود عمل کرده مورد سوء استفاده قرار گرفته است. لافروف همچنین این اقدام را غیر شرافتمندانه دانست، چرا که به گفته او برجام را که ثمره تلاش جمعی بود به ابزاری برای تنبیه طرف پایبند تبدیل کرد. او افزود که اروپایی‌ها اما با وجود تعهد خود در کنار واشنگتن ایستادند و از ایران خواستند امتیازات بیشتری بدهد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین با هشدار درباره تلاش برای تحریک درگیری گفت غرب عمدن مانع مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا و از سرگیری همکاری تهران با آژانس اتمی می‌شود. او تاکید کرد که ایران همچنان آماده گفتگوست. لاوروف همچنین با اشاره به استراتژی تفرقه در خلیج فارس ضمن استقبال از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان سعودی تاکید کرد که برخی بازیگران خارجی همچنان مخالف این نزدیکی هستند و نمی‌خواهند ایران بر مشکلات تحمیلی غلبه کند. او این اقدام را متأثر از غریزه استعماری و نوع استعماری دانست و گفت این بازیگران با استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن تلاش دارند کشورهای عربی خلیج فارس را نسبت به ایران محتاط نگه دارند.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما دقایقی پیش در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در لندن، ابتدا از او پرسیدم که با توجه به سخنان اخیر دونالد ترامپ که ایران رو محور اصلی ناامنی در خاورمیانه خونده اما همزمان از فرصت مذاکره سخن گفته، آیا رویکرد واقعی غرب در مقابل ایران بیشتر معطوف به فشار حداکثری است یا تلاشی است برای گشودن کانال گفتگو با تهران؟ محمد جواد:
به نظر میرسه که جامعه بین المللی به معنای دولت‌های تأثیرگذار و تصمیم‌گیر، اونها به نتیجه رسیدند این مدت که آنچه که در جمهوری اسلامی تغییر می‌کنه صورت و تصویر ماجراها و سیاست‌های مختلفه، نه استراتژی. انگار استراتژی جمهوری اسلامی برای اونها دیگه ثابت شده که یک استراتژی ایدئولوژیک هست با منافع و مصالح مشخصی که با امنیت منطقه و امنیت جهان سازگار نیست. اینو به این نتیجه رسیدن. چرا؟ چون دولت‌های مختلف آمدن رفتند، اعم از اصلاح طلب یا اصولگرا، و هیچ کدام در هیچ شرایطی در هیچ ظرفی نتونستند پروژه مناسبات جمهوری اسلامی با منطقه و جهان رو پیش ببرن و از نقطه تعلیق به نقطه ثبات برسونن. به همین خاطر چون به این تصمیم رسیدن، اینها هم همین روش رو پیش گرفتن، یعنی ادبیاتی رو گاهی به کار میبرن که بهشون بگن که ببین یه روزی اگه فکر کردید که میتونید برگردید اون راه بازه، اما ما همچنان شما رو مبدأ و محور ناامنی میدونیم و طبیعتاً با توجه به تجربه جنگ 12 روزه همیشه صبر نمی کنیم تا شما این مسیر رو ادامه بدید.
آیه اکبرین، رسانه های ایران دارن خبری رو مطرح می کنن به نقل از ولادیمیر پوتین و می گویند که مقامات اسرائیل از پوتین خواستن به ایران پیام بده که اونها خواهان تشدید تنش با ایران نیستن و اسرائیل قصد درگیری مستقیم با تهران رو نداره. ارزیابی شما از این خبری که در واقع در فضای رسانه ی ایران داره منتشر میشه چی هست؟
نشانه های که توی منطقه پیداست و توی جهان پیداست نشانه های یک عزم اعلام نشده برای بستن پرونده جمهوری اسلامی، منظور مشخصا سقوط جمهوری اسلامی نیست، اون یه بحث دیگه است. بستن پرونده جمهوری اسلامی به این معنا که مذاکره به روش گذشته دیگه جواب نمیده، منتظر یک تصمیم تعیین کننده است. همونطور که دونالد ترامپ دیدیم توی دو سه روز گذشته ابراز امیدواری کرد که مثلا ایران هم به پیمان ابراهیم بپیونده و ما میدونیم که تا چقدر دوره جمهوری اسلامی از پیوستن به پیمان ابراهیم. من این نشانه ها رو بیشتر از این حرف هایی که نقل قول میشه جدی میگیرم، یعنی این که دنیا به این نتیجه رسیده باشه که اگر لازمه هر کاری باید کرد تا خطر جمهوری اسلامی دفع بشه، این رو بیشتر جدی میگیرم تا این پیغام و پسغام ها.
و با توجه به این شرایط وخیمی که جمهوری اسلامی داره به گفته شما، فکر میکنید که چه اقداماتی رو در ادامه اجرای صلح در غزه ایران پی خواهد گرفت؟ فکر میکنید آیا همچنان تلاش میکنه که در منطقه حضور جدی داشته باشه یا راه دیگری رو انتخاب میکنه؟
تصورم این است که استراتژی جمهوری اسلامی تا این لحظه که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم تغییر نکرده. دارم راجع به استراتژی صحبت میکنم نه تاکتیک ها. تغییر نکرده. اولا تا زمانی که علی خامنه ای زنده است و حلقه پیرامون او تصمیم گیرند این استراتژی تغییر نخواهد کرد. دو، چیزی که الان داریم میبینیم، جمهوری اسلامی هیچ کمکی به پیشبرد صلح تا این لحظه در منطقه نکرده و سیاست دوگانه ای داشته. سه، سیاست دوگانه یعنی چی؟ یعنی علی خامنه ای حرف خودش رو زده. شما رو ارجاع میدم به آخرین کلمات علی خامنه ای قبل از سفر پزشکیان به نیویورک، هیچ چیزی تغییر نکرده. و سفر ناموفق دولت به نیویورک که بهترین فرصت تو این شرایط بود برای اینکه نشانه ای برای تغییر باشه، ما دیدیم که یک سفر شکست خورده بود. مجموعه اینها به من این رو میفهمونه که تا اطلاع ثانوی جمهوری اسلامی هیچ کار جدیدی نخواهد کرد. آیا این به معنای رفتن به سمت یک سقوط آزاد یا خودکشیه؟ نمیدونم، اما نشانه ای از تغییر در سیاست های جمهوری اسلامی من مطلقا نمیبینم.
اما این تغییرات اگر صورت نگیره، نقش منطقه ایران چه بر سرش خواهد آمد؟ آیا ایران میتونه جایگاهی رو که برای خودش پیش از این در منطقه تعریف کرده بود همچنان حفظ کنه با حفظ سیاست های گذشتهش؟
توی سوال شما تعبیر میتواند هست. دوران توانستن نتوانستن، خواستن یا نخواستن، این دوره گذشته. جمهوری اسلامی الان وارد یک دایره ای از جبرها شده، یعنی منطقه و جهان تصمیم گرفته که جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه به حرکت در یک مسیری و راهاشو بسته. یعنی جمهوری اسلامی الان به خودم دیگه نمیتونه تو سوریه کاری بکنه، به خودم نمیتونه تو لبنان کاری بکنه، راهاش بسته شده. همین الان سفر امروز وزیر خارجه دولت جدید سوریه به لبنان رو شما دنبال کنید، ببینید لبنان و سوریه با هم دیگه چه مسیری رو دارن پیش میرن که دیگه اصلا راهی گشوده برای جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. در عراق واقعا خود دولت عراق دست هشت شعبی رو بسته و جمهوری اسلامی اونجا کاری نمیتونه بکنه. یه راههایی مونده با حوثی ها. میخوام بگم که تلاش ممکنه دلش بخواد بکنه که راهی رو باز کنه، اما فعلا جبری رو منطقه و جهان براش درست کرده که او در یک دایره بسته ای گرفتار آمده که از اون رؤیاهای قبلی فقط سخنرانی ها، لکچر ها و ادبیاتش مونده. عملا رو زمین واقعیت دستش بسته است.
با محمد جواد اکبرین، دلیل سیاسی در بریتانیا گفتگو می‌کردم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
امروز جمعه 17 ماه اکتبر سال 2025 میلادی، کمیته نروژی نوبل ماریا کورینا ماچادو، فعال مخالف حکومت ونزوئلا رو که از چهره‌های سرشناس جنبش دموکراسی خواهی در این کشور و از منتقدان سرسخت نیکولاس مادوروست به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی کرد. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
رئیس کمیته نوبل نروژ گفت که ماریا کورینا ماچادو جایزه صلح نوبل را به خاطر کار خستگی ناپذیرش در ترویج حقوق دموکراتیک برای مردم ونزوئلا دریافت می کند.
She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.
کمیته نوبل او را قهرمان صلح نامید که برای سست کردن سلطه سخت قدرت دولت ونزوئلا تلاش می‌کند. ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی، در حالی برنده جایزه صلح نوبل شد که مقام‌هایی از چند کشور جهان در هفته‌های اخیر از اهدای جایزه نوبل به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمایت کرده بودند. ماریا کورینا ماچادو 58 ساله که به بانوی آهنین ونزوئلا مشهور است، بیش از 2 دهه در صحنه سیاست ونزوئلا فعال بوده است. وی نماینده پیشین مجلس ملی ونزوئلا است که به عنوان سیاستمدار مخالف و منتقد ریاست جمهوری هوگو چاوز و نیکولاس مادورو شناخته می شود. خانم ماچادو که مهندس صنایع است، جزو کسانی بود که در برگزاری اعتراضات سال 2014 علیه دولت نیکولا مادورو نقش مهمی ایفا کردند. خانم ماچادو در یک مصاحبه اخیر با فاکس نیوز گفت که مادورو ونزوئلا را به بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی ایالات متحده و ثبات در منطقه تبدیل کرده است.
Maduro has turned Venezuela into the biggest threat to the national security of the US and the stability of the region. And
this is Machado در سال 2002 یکی از بنیانگذاران سازمان سوماته بود، نهادی غیر دولتی که برای شفافیت و نظارت بر انتخابات فعالیت می‌کرد و نقش مهمی در همه‌پرسی سال 2004 علیه هوگو چاوز داشت. او در سالهای 2012 و 2024 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا بود، اما به پیروزی دست نیافت. ماچادو از مدافعان اقتصاد آزاد، حقوق بشر و روابط نزدیکتر با غرب است و به ویژه پس از بحرانهای انسانی و اقتصادی گسترده در ونزوئلا به چهره محبوب میان مخالفان مادورو و بخشی از جامعه بین المللی تبدیل شده است. سال گذشته سازمان ژاپنی نیهون هیدانکیو این جایزه را به خاطر تلاش‌هایش برای ترویج جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای با تکیه بر شهادت بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی دریافت کرد و سال پیش از آن هم نرگس محمدی فعال حقوق بشر از ایران برنده این جایزه شد، در حالی که در زندان اوین نگهداری می‌شد. جایزه صلح نوبل شامل 1 مدال طلا، 1 دیپلم افتخار و مبلغ 1,200,000 دلار است. این جایزه در مراسمی رسمی در اسلو در 10 دسامبر، سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، مخترع و نیکوکار سوئدی و خالق جوایز نوبل اهدا خواهد شد.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما ساعتی پیش نظر شیرین عبادی، اولین زن مسلمان ایرانی برنده نوبل صلح رو در مورد 19 زن برنده نوبل ماریا کورینا ماچادو پرسیدم.
در درجه اول میخوام تبریک بگم به این خانم که با وجود همه مشکلاتی که در کشورش هست، با پایداری برای دموکراسی مبارزه میکنه. من میدونم که در کشورهای استبدادی مانند ونزوئلا چه جور مشکلاتی ممکنه برای یک مبارز پیش بیاد، اما با شجاعت ایستاد و مبارزه میکنه.
خانم عبادی، فکر میکنید که انتخاب زنان به عنوان برندگان جایزه نوبل صلح چه تأثیری میتونه داشته باشه بر سیاست‌های کشورهای غیر دموکراتیک که در سالهای اخیر به نظر میرسه تمام برندگان نوبل صلح در این کشورها انتخاب شدن؟
ببینید، علت این که زنان انتخاب میشن یک دلیل مشخص داره. در اکثر جوامع زنها به علت فرهنگ پدرسالاری که وجود داره، که این فرهنگ پدرسالار در کشورهای غیر دموکراتیک بیشتر خودشو نشون میده، برای اینکه خودشون رو اثبات بکنن و برنامه هاشون رو پیش ببرن، دو برابر یک مرد باید فعالیت بکنن تا دیده بشن. فعالیت در یک کشوری مثل ونزوئلا برای یک مرد البته که سختی هایی داره که بخواد صحبت از دموکراسی و آزادی بکنه، اما برای زن اون مشکلات دو برابر میشه. بنابراین اینی که زنها مورد تقدیر قرار میگیرن به خاطر سختی راهیست که در پیش دارن و برای تشویق بقیه زنهاییست که دارن مبارزه میکنن که بدانید دنیا چشمش رو روی شما نبسته.
و در واقع به نوعی به زنان نشون میده که راه صلح از میان فعالیت ها و تلاش های زنان میگذره. خانم عبادی، شما خودتون جز برندگان نوبل صلح بودید، اولین زن مسلمانی بودید که تونستید این جایزه رو کسب بکنید. برنده شدن چنین جایزه بزرگ جهانی چه تأثیری بر روی زندگی خود فرد میگذاره؟ زندگی خود شما چقدر تحت تأثیر این جایزه قرار گرفت؟
این بستگی داره به این که شما در چه کشوری بخواید زندگی بکنید. در کشوری مانند ایران که انجیو ها مورد سوء ظن حکومت هستن و هیچ نوع کمکی نه از ناحیه دولت میگیرن و نه اجازه دارن که از سایرین بگیرن و با انواع مخاطرات مواجه هستن، معمولا بهترین کار تأسیس انجیو هاییست و تأسیس انجیو احتیاج به حداقل دفتر و یک مختصر توانایی مالی داره که بتواند سرپا بایستد. به همین دلیل من پول نوبل رو به ایران بردم، یک دفتر برای کانون مدافعان حقوق بشر که خودم از مؤسسینش بودم خریدم و بقیه پول رو هم در بانک سپرده کردم. با سود بانکی هزینه های انجیو خودمون رو میدادم و همچنین کمک های اگر لازم میشد به خانواده زندانیان سیاسی انجام میدادیم. خوشبختانه تعداد زیادی از وکلا با ما همکاری کردن از طریق کمک به مبارزین آزادی. ما سعی میکردیم که گردونه آزادی رو به ایران برسونیم. علاوه بر اون، جایزه نوبل در سطح بین المللی بلندگوهای بیشتری رو در اختیار من قرار داد که باعث شد صدای من رو تعداد خیلی بیشتر مردم دنیا بشنوند.
اما خانم عبادی، شما بهای بسیار گزافی رو هم به خاطر این جایزه پرداخت کردید. تمام اموال شما در داخل ایران توقیف شد و شما در نهایت مجبور شدید که کشورتون رو ترک بکنید. آیا زمانی که نام شما به عنوان برنده نوبل صلح اعلام شد فکر میکردید که زمانی باشه که دیگه نتونید به ایران برگردید؟
ببینید، ضرب المثل میگه نمیشه وارد دریا شد و خیس نشد. در کشورهای غیر دموکراتیک مانند جمهوری اسلامی نمیشه صحبت از آزادی حقوق بشر زد و هیچ نوع خطری رو هم قبول نکرد. روزی که من پا در این راه گذاشتم میدونستم که مشکلاتی خواهم داشت. اون روز البته خیلی قبل از نوبل بود، شاید برمیگرده به سال 1358. سال 57 انقلاب شد، من از سال بعدش که با قوانین ضد زن مواجه شدم شروع کردم به مبارزه. مبارزه من خب طبیعتاً نوشتن کتاب، مقاله، سخنرانی و قبول پرونده هایی بود که مربوط به نقض حقوق بشر می شد. از همون روز اول میدونستم که مواجه با مشکلاتی خواهم شد که شدم. من که سالها قبل ممنوع تصویر و ممنوع نام در رادیو تلویزیون بودم، خیلی ها جرات نمی کردن با من حرف بزنن. حتی من قبل از جایزه نوبلم به خاطر دفاع از یک پرونده به زندان رفتم. بنابراین همه اینا قابل پیشبینی بود، یعنی من کسی نبودم که ناآگاهانه پا در این راه بگذارم. میدونستم راه پرخطریه، ولی که یه چیزی به شما بگم، آزادی و دموکراسی بها داره. وقتی که یه ملتی حاضر نباشن بهاش رو بدن، همیشه تحت سیطره دیکتاتور باقی خواهند بود. خوشحالم که میبینم نسل جوان بسیار شجاعتر از نسل ما حاضر بهای آزادیش رو بپردازه.
با پایان گفتگو با شیرین عبادی، برنده ایرانی نوبل صلح، به نیمه بخش خبری ساعت 14 رسیدیم و یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرها خواهیم بود از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. ماریا کورینا ماچادو، کنشگر سیاسی و از رهبران مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، برنده جایزه صلح نوبل امسال شد. خانم ماچادو در حال حاضر به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ونزوئلا مطرح است. در خاورمیانه و غزه، آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از تصویب طرح صلح دونالد ترامپ و برگزاری نشست کابینه امنیتی اسرائیل از ظهر امروز به وقت محلی اجرایی شد. سخنگوی دولت اسرائیل گفته که پس از آغاز آتش‌بس 20 گروگان زنده اسرائیلی که پس از حمله شبه نظامیان حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به اسارت درآمدند، تا 72 ساعت آزاد خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده حدود 200 سرباز به اسرائیل اعزام می‌کند تا در کنار دیگر نماینده‌های کشورهای همپیمان و برخی نهادهای خصوصی بر اجرای آتش‌بس در غزه نظارت کنند. بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد در اسرائیل یک مرکز هماهنگی ایجاد کند تا پشتیبانی امنیتی به غزه را تسهیل کند. سازمان هواشناسی کیفیت هوای تهران را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی ایران، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا خارج از خانه را در یکی دو روز آینده کاهش دهند. در سال جاری خورشیدی تهران تنها 73 روز هوای ناسالم و تنها 6 روز هوای پاک را تجربه کرده است. روز جمعه اسد شیبانی، وزیر خارجه دولت موقت سوریه، در یک سفر رسمی همراه با هیئتی بلندپایه وارد بیروت شد. پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، حاکمان جدید سوریه و دولت لبنان در تلاشند روابط دیپلماتیک بین دو کشور را احیا کنند. و اینکه شیرین احمد نیا، جامعه شناس و استاد دانشگاه، به ریاست انجمن جامعه شناسی ایران انتخاب شد. انجمن جامعه شناسی ایران پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که خانم احمد نیا نخستین زنی است که رئیس انجمن جامعه شناسی شده است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در حالی که بازگشت تحریم‌ها یک بار دیگر اقتصاد ایران را از نظام مالی جهانی جدا کرده، چین بیش از هر زمان دیگری به بازیگر مسلط در تجارت و پروژه‌های زیرساختی ایران تبدیل شده. در حالی که وزیر نفت جمهوری اسلامی از افزایش فروش نفت ایران پس از آغاز اسنپ‌بک خبر می‌دهد، پکن از یک سو با خرید نفت تخفیف‌دار و اجرای پروژه‌های تهاتوری مسیر تأمین انرژی و نفوذ اقتصادی منطقه‌ای خود را تثبیت می‌کند و از سوی دیگر با احتیاطی حساب شده تلاش دارد از درگیری مستقیم با تحریم‌های غرب بگریزد. این دوگانگی در رفتار چین، تداوم همکاری در قالب نفت در برابر پروژه و همزمان پرهیز از سرمایه‌گذاری بلند مدت و ریسک بانکی، پاستاب همان الگوی همکاری نامتوازنی است که ایران را به وابسته‌ترین شریک اقتصادی پکن در منطقه تبدیل کرده. حالا پرسش اساسی این است که برای چین در این رابطه پر ریسک چه چیزی اولویت دارد؟ منافع راهبردی خود یا سرنوشت اقتصادی ایران؟ همراه هستیم با دلقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی که از طریق خط تلفن همراه ماست. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. آقای خاتین‌اوغلو، به نظر شما یا اونطور که ایران میگه چین متحد استراتژیک این کشوره و به همین دلیل جدی‌ترین خریدار نفت ایرانه، یا دلایل دیگری هم وجود داره؟
با درود، در واقع من فکر میکنم که تلفیقی از هر دوی این هست. البته متفق استراتژیک نمیشه گفت، ایران متحد چین هست، منتها این اتحاد استراتژیک نیست. در مورد اینکه چرا تنها چین از ایران نفت میخره، به این خاطر هست که اولا هیچ پالایشگاه بزرگ رسمی و مدرن چین نفتی از ایران نمیخره، فقط پالایشگاه های مستقل و کوچک که راندمان پایینی هم دارن. و خود چین از 2 سال قبل آغاز کرده به برچیدن این پالایشگاه ها که اصطلاحا میگیم بهشون تیپاتس یا گوری ها، اینا خریدار نفت ایران هستند. این یک نکته. دوم اینکه حتی یک قطره نفت ایران به اسم نفت ایران وارد بنادر چین نمیشه، از طریق دلالها واسطه ها تغییر برند داده میشه به عنوان نفت عراق، امارات و خصوصا مالزی و چند کشور دیگه راهی چین میشه. از طرفی ما میبینیم که تخفیف های گستردهی هم ایران به چین میده، یعنی اگه این تخفیف ها نباشه، نه اون تیپات ها که در حالت عادی واقعا صرفه اقتصادی ندارن و نه خود دولت چین خریدار نفت ایران نخواهد بود.
آیه خاتین‌اوغلو، سازوکار چین برای پرداخت پول نفت ایران چطور عمل میکنه؟ گزارش های منتشر شده که در واقع نشون میده که چین نفت رو در برابر پروژه‌های داخل ایران در حال حاضر داره محاسبه می‌کنه. این محاسبه چقدر به نفع ایران هست؟
ببین، ارزش نفتی که نفت و مازوتی که ایران سالانه راهی چین می‌کنه حدود 40 میلیارد دلار هست، یه مقداری بیشتر از اون. در واقع یه بخشی از این ارزش نفت در پروسه دور زدن تحریم از بین میره.
چقدر مثلا؟
بله، شرکت ورتکسا 2 روز پیش یه گزارشی منتشر کرد. من با خانم کلیر، مدیر بخش نظارت بر کشتی ها در شرکت ورتکسا هم صحبت کردم. حدود 70 روز به طور متوسط طول میکشه الان که نفت از بنادر ایران به بنادر چین برسه، یعنی 3.5 برابر حالت عادی. در واقع اگه تحریم ها نبود، طی 21 روز میبایستی به بنادر چین میرسید. ما میدونیم که اجاره یک نفتکش در حالت عادی روزانه 100,000 دلار هست، نفتکش بزرگ، و این دور زدن تحریم ها همچنین نفت ایران مستقیما به چین نمیره. 82% نفت ایران حداقل 2 بار در دل اقیانوس های آبهای اطراف چین محموله های خودشون رو به نفتکش دیگه منتقل میکنن که منبع اون نفت رو پنهان نگه دارن. و از طرفی ایران از طریق نفتکش های موسوم به ناوگان ارواح نفت خودش رو صادر میکنه که معمولا 3 برابر نرخ اجارهشون گرونتره، چون هی تحریم میشن و ریسکشون بالا هست. به هر حال این رو براتون بگم که حدود 1/3 از ارزش نفت ایران در همین فقط پروسه نقل و انتقال از بین میره. از طرفی من با شرکت کپلر صحبت میکردم، میگفت که نسبت به 3 ماه گذشته ایران تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین رو افزایش داده حدود 30%، و الان 8 تا 10 دلار کمتر از نفت‌های مشابه در خاورمیانه به قیمت نفت صادراتی ایران به چین هست، یعنی 15% ارزش نفت ایران هم اینجوری از بین میره. ما در واقع میبینیم که حدود 40% از ارزش نفت ایران فقط در پروسه دور زدن تحریم‌ها از بین میره. اما وقتی نفت به چین رسید و خریدار تحویل گرفت، هنوز آغاز داستانه و از این به بعد هست که مشکلات عدیده و زیادی پیش روی ایران هست، از جمله دریافت پول.
خاتین‌اوغلو، به نظر میرسه که چین برنامه ریزی های نسبتاً دقیق رو تا به حال داشته برای اینکه بتونه دور از چشم نظام های بانکی که تحریم های آمریکا رو رصد میکنن این پول رو انتقال بده. تا کی میتونه این شیوه ها رو داشته باشه و اساساً خود این شیوه ها چقدر هزینه بر هست برای ایران؟
ببینیم، بخش اعظمی از باقی مانده پولی که گفتم 40% ارزش نفت از بین میره،
حدود 24 میلیارد باقی میمونه تقریبا.
بله، به صورت تهاتر کالا و خدمات هست. ما گزارش وال استریت ژورنال رو داشتیم هفته گذشته که گزارش داده بود چین پارسال 8 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات خدمات به ایران داشته، یعنی اومده در ایران راه و جاده و غیره کشیده، و تقریبا بقیه مبلغ هم صرف تهاتر کالا میشه، یعنی کالاهایی که ایران نفت میده با کالا میخره و مبالغ خیلی اندکی به دست نهایتا دولت میرسه.
و البته گفته شده که بخشی از این کالایی که داره وارد ایران میشه محصولاتی هست که ایران برای تجهیز موشک‌های دوربرد خودش احتیاج داره.
بله، ما گزارش های زیادی داریم، یعنی یکی دوتا گزارش نیست، یکی دوتا منبع نیست، یکی دوتا کشور نیست. ما ارزیابی های اطلاعاتی کشورهای اروپایی، آمریکا، غیره رو داریم و تقریبا میشه با اطمینان گفت که بخشی از نفت ایران که راهی چین میشه صرف واردات تجهیزاتی میشه که در تولید پهپاد و موشک کاربرد داره. یه نکته خیلی مهم این که طبق قانون بودجه امسال 1/3 نفت صادراتی ایران توسط سپاه صادر میشه و درآمدش هم مستقیما تحویل سپاه میشه و این سپاهی که یا اون رو صرف خرید تجهیزات موشکی و غیره میکنه یا مثلا در پروژه هایی که داره از راهسازی و غیره ما دقیقا نمیدونیم، ولی به صورت کلی گفته میشه که بیشتر پروژه های عمرانی هست صرف اون میشه.
اگر فرض رو بر این بگیریم آقای خاتین‌اوغلو که این پروژه های عمرانی که ما دقیقا هم نمیدونیم به گفته شما که چه هست در حال حاضر در ایران اجرا میشه، آیا میتونیم ایران رو کشوری بدونیم که چین در حال سرمایه گذاری در اون هست نسبت به کشورهای منطقه؟
نه خیر، من عرض کردم که چین نفت ایران رو میخره، پول اون رو، یعنی اگه خودش سرمایه می آورد ایران می گفتیم سرمایه گذاری کرده. نه، نفت ایران را می خره، معادل اون پروژه در ایران انجام میده. من خیلی هم مطمئن نیستم که معادل اون باشه، چون اگه این همه تخفیف از نفت ایران میگه 100% در پروژه هایی که انجام میده یا خدماتی که انجام میده رو بسیار گران حساب میکنه.
در یک نمونه ما میدونیم که شهرداری تهران از سال 96 منتظر انتقال واگن‌های متروی چینی به ایران هست که در آخرین به روزرسانی قرار هستش که تا پایان امسال این واگن‌ها به ایران برسه. چیزی حدود 8 سال طول کشیده و این واگن‌ها هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته. یک سوال نهایی داشتم ازتون آقای خاتین‌اوغلو، در این میان کدام کشور در این تبادل انرژی و پول برنده ماجراست؟
ببینید، من آمارهای وزارت تجارت چین رو نگاه می کردم. طی یک دهه گذشته کلن 1.1 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری مستقیم انجام داده، یعنی در حالی که حدود 1 تریلیون دلار در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کرده، 1/1000 اون را در ایران انجام داده. و حتی کشورهای همسایه ایران رو نگاه بکنیم، چین سرمایه گذاری مستقیم در ایران نمی کنه چون تحریم های آمریکا وجود داره و حتی روسیه. در نیمه ابتدایی امسال برای اولین بار چین حتی یک دلار سرمایه گذاری مستقیم در روسیه انجام نداد. به همین خاطر می گفتم که چین شریک استراتژیک ایران نیست. ایران برای چین نیازه، چون ایران یک کشوریه که ضد غربه، با اروپا و آمریکا که رقبای چین هستند شاخ به شاخ میشه و این برای چین جالبه و این برای چین منفعت داره، سود داره، و از طرفی کالاهای بنجلش را به قیمت بالا به ایران میفروشه و نفت ایران رو با تخفیف دریافت میکنه. من فکر میکنم که نهایتاً این چین هست که برنده هست، چون ایران به غیر از زیان چیزی نداره. البته اگه چین نبود نفت ایران هم خریداری نداشته، یعنی اقتصاد ایران کلن از هم میپاشید. بهرحال چین هم به ایران خدمات ارائه میده، منتها برنده اصلی چین هست.
بسیار سپاسگزارم از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، که از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما به ایران بریم. بسیاری در کشور ایران معماری، طراحی و ساخت بناهای معروف دوران رضاشاه پهلوی از جمله کاخ دادگستری رو به مهندسان آلمانی نسبت میدن. اما به تازگی کتابی به قلم رضا علیرضاییان، نویسنده ساکن آمریکا در جمهوری چک، منتشر شده که حاوی اطلاعات و اسنادیه که نشان میده این آثار تاریخی در واقع نتیجه کار معماران، مهندسان و هنرمندان چکیست. همکارم هومن عسکری با رضا علیرضاییان گفتگویی داشته که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
این کتاب اسمش هست شکودا ورکس تهران، میشه شکودوی زوادی تهران که فارسیش میشه کارخانه شکودا در تهران. این کتاب در مورد داستان شرکت شکودا و کارخانه‌های چکسلواکی که در زمان رضاشاه اومده بودن در زمان ساختن راهن سراسر ایران، اولش با شروع کارخانه قند کرج که حالا تا آخر سال 1948 که کودتا کمونیستی شد اینا در ایران موندند در زمان رضا شاه و اولین سالای محمد رضا پهلوی، و خیلی هاشون هم که حالا اومده بودن در کار معماری کرده بودن که خیلی تاثیر زیادی داشتن.
چی شد که درباره این موضوع کار کردید؟ در واقع ایده این کتاب از کجا به ذهن شما خطور کرد؟
یه روز فهمیده بودم که یک شرکت بود مال شکودا که حالا خیلی آدما میدونن که لازم ماشین سازی، الان اون زمانا که واقعا یه کارخونه کاملی بود که همه جای دنیا هم کار میکردن. شکودا من فهمیده بودم که اومده بودم به ایران، نگاه کردن توی آرکایوهای مختلف که در چکسلواکی بودن، مثل خود شرکت شکودا و خود دولت جمهوری چک که آرشیوهای مختلفی داشتن. من دیده بودم که اینا خیلی کار کرده بودن که هیچ جام تا حالا نوشته نشدن. خوشبختانه من تونستم دوتا از معمارای اصلیشون رو که اون زمان کار میکردن، لیوپولد چیهال و دانسلاف سووا، که بچه‌هاشون رو در آلمان و پراگ تونستم پیدا کنم. اینا اجازه داده بودن که من لازات آرکایو خصوصیشون رو نگاه کنم. بعدش فهمیده بودم که آره، خیلی پروژه‌ای که حالا ما خود ایرانی ها میگفتیم که آلمانی ها یا حتی روهای دیگه مثل فرانسوی ها کرده بودن، واقعا کارشون دست این چکسلواکی های یا کار عظیمی کرده بودن که خوشبختانه دیدم بچه هاشون خاطراتشون و نقشه هاشون و همه چیزهای خصوصیشون، عکسای خصوصیشون که داشتن، خیلی هاشون توضیح دادن که با رضا شاه کار کردن یا با معمارای مختلفی که حالا شناخته شده، ممکنه محسن فروغی یا اوژن آفتاندلیان کار کرده بودم. دیگه تصمیم گرفته بودم که کار این چکسلواکی ها خیلی زیاد بود و واقعا خیلی اینفلوئنس و خیلی چیز اینفلوئنس زیادی گذاشتن روی فرهنگ و معماری و صنعت ایران که حتی امروز هم به نظر من میشه گفت که خیلی هاشون هنوز استفاده هست کاراشون.
آیا برای تنظیم این کتاب به ایران هم سفر کردید؟
اصلا. ببین، من در مورد 10 سال پیش این پروژه رو، حالا تحقیقات ایران کار کردم، من اصلا نمیخواستم برم به ایران، برای اینکه واقعا میدونستم که از چیزای دیگه که تحقیقم کرده بودم میدونستم اینجور چیزای نقشه های حالا مخصوصا چیزای دولتی اصلا به دست کسی نمیارن و من واقعا حوصله نداشتم که در سیستم واقعا که همه از این چیزام زیر دست وزارت اطلاعات هست، من اصلا نمیخواستم کاری با اونا بکنم. من از اولش من فهمیده بودم که خیلی از چیزای زمان پهلویام بیرون ایران هست، مخصوصا اون کونه که با خارجی کار کردم. من تصمیم گرفته بودم که بیرون ایران اینا رو پیدا کنم و واقعا هم یه وزارت‌های و سفارت‌های این جمهوری چک و جمهوری مجارستان، برای که اونا هم کمک کرده بودن در مورد یه سری چیزا، هم به من گفته بودن که رضا ما خیلی سخته چیز پیدا کردن مدرک و اسناد در ایران، بهتره که اگه هر چی که می‌خواین ما کمکت می‌کنیم در جمهوری چک و مجارستان اینا رو پیدا کنیم. که واقعا خیلی خوشبختانم خیلی از فامیلام اسناد رو داشتن، سو واقعا آخر سرش اصلا لازمم نبود برم ایران برای چیزی.
همکاری مقام‌های چکی با شما چطور بود؟
واقعا یکی از عظیم‌ترین آدمایی بودن که واقعا که با من کار کردن این چکی‌ها بودن. یکیشون که حالا میتونیم دیتیل بگیم کمی، پسر آقای سووا، استانیسلاو سووا، شاید در ممکنه بشناسید، حسین امانت، که یه کنکور برنده شده بود که لازم میدان شهیاد را دیزاین کنه برای شاه در اون جشنهای 2500 سال. 30 سال قبلش یه معماری بود به اسم استانیسلاو سووا که همسن سال امانت بود و یه کنکور برنده شده بود در مورد کاخ دادگستری تهران که زیر دست رضا شاه بود. پسر ایشون رو پیدا کردم و پسرش گفته بود که روزی که پیداش کردم یکی از خوشحال‌ترین روزای زندگیش بود. گفته نزدیک 80 سال بود که این اسناد رو برای پدرش نگهداری می‌کرد و امیدش این بود که یه روزی کسی این رو پیدا کنه و خیلی هم ناراحت شده بود که دیده بود توی اینترنت و جای مختلف این ساختمونا رو در مورد فرانسوی‌ها یا آلمانی‌ها می‌ذاشتن. یک کمی مثل مدل اینه که در مورد ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها یا خارجی‌ها اشتباهی میگن که ما عرب هستیم و این چیزا. اینجوری خیلی براش از ته دلش خیلی درد میومد و این چیزا. روزی که من پیداش کردم واقعا گفته بود خوشحال‌ترین روزای زندگیش بود و واقعا همه اسنادش که حالا مهمترینش یه مقاله 20 صفحه‌ای بود که پدرش در برای محسن فروغی نوشته بود چند ماه قبل از اینکه انقلاب بشه، اون رو به من داد که اسمش رو گفته بود. امید من این بود که این کتاب به بیسش میتونه از این چاپ بشه که اون استفاده کرده بودم برای چیز میشه گفت اسکلتن کتاب من. سو از لاست کمک کردن. یه چیز دیگه‌ش هم مهمه که اینه که اونایی که در ایران کار کردن اصلا مثل این که پدراشون که روی پروژه کار کرده اصلا خیلی خاطرات خوبی داشتن در مورد ایران و خیلی هم خوشبختانه توضیح دادن کار کردن ایران با بچه‌هاشون، که مخصوصا پسر سووا که با پدرش خیلی نزدیک بود خیلی از خاطراتش هم به پسرش هم گفته بود که حالا نانی در مورد پروژه‌های مختلف ولی اصلا کار کردن با رضا شاه و با محسن فروغی و معمارای دیگه که کار کرده و خیلی تعریف کرده بودن و رفته بودم توی خونه این آدما، خوشبختانه دیده بودم هنوز قالی و چیزای فرهنگی و چیزای دستکاری‌های ایران که از اون زمان داشتن یا خیلی داشتن رضا شاه بهشون دادن هنوز نگه داشتن. واقعا چیز عجیبیه، ولی مثل اینکه تا آخر عمرشون پدراشون خیلی به ایران اعتماد داشتن و خیلی هم در مورد رضا شاه هم احترام داشتن که خوشبختانه به بچه‌هاشون گفتن و بچه‌هاشون به من گفتن الان با خوشحالی.
آقای علیرضاییان، شما در مورد برج شهیاد که حالا اسمش رو تغییر دادن به برج آزادی صحبت کردید که اثر حسین امانت هست، معمار سرشناس ایرانی، و گفتید که در مجموعه تحقیقاتتون به اون هم برخوردید. آیا به نام یاروسلاو فریچ هم برخوردید؟ به این دلیل میپرسم که گویا یاروسلاو فریچ که او هم به ایران رفته بود و در این پروژه مجموعه شهیاد همکاری کرده بود، گویا اون نمایشگاه پایین برج کار آقای مهندس فریچ بوده که البته آقای فریچ سال 2000 میلادی درگذشتند.
آره، من یه چپتر آخر کتاب را در مورد این گذاشته بودم. مهندس امانت، من نزدیک 7-8 سالی که باش دوستم، خیلی آدم مهربونی، واقعا دوستای خوب منم نگاش میکنم و این چیزا. و اتفاقا من سه روز پیش که امانت اون پرایز بیتا را برنده شده بود، من اونجا بودم باش و حتی با میلانیو و دکتر میلانیو و مهندس امانت رفتیم شام خوردیم با هم دیگه و اینا. بله، من یه چپتر آخرش را با کمک مهندس امانت نوشته بودم و اصل با یکی از معمارایی که جفتش فریش کار میکرد، اسمش بود پیچک، که هنوزم در پراگ و اتفاقا هم در این نمایشگاه چک که بودم در مورد 7-8 ماه پیشم اونجا بود، نوشته بودم که حالا برای آدمایی که دارن گوش میکنن میتونم توضیح بدم که بعد از جشنای اکسپو 1967 که در مونتریال بودن، خب فریش رفته بود یه اکسیبیشن در پاویلون چکسلواکی برای اونجا درست کرده بود که خیلی چیز عظیمی بود که شاه و شهبانو نفره دیده بودن خب خیلی علاقه من بودن. حالا بعد از وقتی که تصمیم گرفته بود که این جشنای 2500 سال پایگذار بشه، دعوت کرده بودن شرکت آقای فرش که به اسم آرت سنترم بود، دعوت کرده بودن به ایران و قبول کرده بود که با مهندس امانت کار کنه، که خب مهندس امانت خیلی خاطرات خوبی هم داره از آقای فرش و اونایی که دور و براشون کار میکردن. در خاطرات خیلی خوب داشت در مورد آقای فرش، آقای پیچک و آسو خانم رادکا زیگلروفا اسمش بود، رادکا زیگلروفا. اینا با خیلی با مهندس امانت کار کردن که یه موزه زیرزمین زیر شهیا درست کنن و دیگه اون موزه مون تا آخر انقلاب. ولی خب آقای فرچ هم حالا تونست رابطه خیلی خوبی با دفتر مخصوص شهبانو کار کنه، مخصوصا در مورد رئیس دفتر معماریش که اسمش بود منوچهر ایرانپور، که جفت یکی از دوستای قدیمی مهندس امانت روی میدان شهیدان کار کرد، با اون ادامه کرد کار کردن که یه موزه دیگه که تمام کرده بودن تا زمان انقلاب، دوتا بودن. یکیشون یه موزه بود به اسم موزه نگارستان که خونه تاج ملک در جفت کاخ مرمر
ملکه مادر،
ملکه مادر که تغییر کرده بودن به یه موزه در مورد فرهنگ قاجاری ها. بعدش هم خود کاخ مرمر هم داده بودن به آقای فرش که کرده بودن موزه پهلوی ها، که کل تاریخ پهلوی ها رو اونجا توضیح داده بودن در مورد رضا شاه تا خود محمد رضا شاه، که به نظر من خیلی دوران کوتاهی هم باز بود، شاید چند ماه باز بود که انقلاب خورد و دیگه بستن دیگه.
علاوه بر این بناهایی که نام بردید، کدام تأسیسات یا بناهای معروفی هستش که مهندسان چکی در طراحی و ساختش نقش داشتن که شاید کمتر ایرانی ها بدونن که منشأ این ساختمان ها یا این بناها کجا بوده؟
مهمترینش دوتا بودن واقعا، کاخ دادگستری تهران و جفتش هم اون وزارت دارایی، که خیلی جا اشتباهی گفتن که آلمانیا یا فرانسوی ها دیزاین کردن، آلمانیا دیزاین کردن، حالا یه فرانسوی روی این پروژه کار کرد که الان اسم میدم، ولی این دوتا پروژه زیر دست این استانیسلاو سووا بود.
گفتگوی همکارم هومن عسکری رو با رضا علیرضاییان شنیدید، با این توضیح که نسخه کامل این گفتگو به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر خواهد شد. اما تیلور سویفت، خواننده و ترانه‌سرای سرشناس آمریکایی، با انتشار آلبوم جدیدش بار دیگه به صدر اخبار موسیقی جهان بازگشت. این آلبوم که با نام زندگی یک هنرمند صحنه‌ای منتشر شده، در کمتر از 24 ساعت رکوردهای فروش و استریم رو جابجا کرده. بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
آلبوم جدید تیلر سویفت، ابر ستاره موسیقی پاپ با نام Life of a Showgirl، چند روزی پس از انتشار صنعت موسیقی را در تسخیر خود درآورده است. You're softer than a kitten, so you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never gonna wanna. این 12th آلبوم استدیوی این خواننده پرآوازه است که انتشارش با یک کمپین تبلیغاتی عظیم همراه بود، از جمله اکران فیلمی در سینماها. این فیلم که شامل نخستین موزیک ویدیوی آلبوم، پشت صحنه ها و ویدیوی اشعار آهنگ ها بود، در آمریکا فقط 3 روز اکران شد و در همین مدت کوتاه 34 میلیون دلار فروش کرد. فروش این فیلم با مجموع اکران جهانی به رقم قابل توجه 50 میلیون دلار رسید و تیلر سویفت ثابت کرد نه تنها در عرصه موسیقی، بلکه در گیشه سینماها هم با یک رویداد کوتاه 3 روزه موفقیت عظیمی به دست آورده و رقیبان مطرح سینمایی را پشت سر گذاشته است. آلبوم قبلی تیلر سویفت 8 میلیون نسخه فروش کرد و انتظار می رود آلبوم جدیدش رکورد شکنی کند. در شب اول انتشار و تنها در 11 ساعت زندگی یک شوگرل
به پربازدیدترین آلبوم سال در اسپاتیفای تبدیل شد. در بسیاری از نقاط جهان هم برای خرید نسخه فیزیکی این آلبوم صف‌های طولانی تشکیل شد و نشان داد که موفقیت تیلر سویفت فراتر از موسیقی است. او تأثیر عظیمی بر اقتصاد، فرهنگ عامه و حتی سیاست دارد. از افزایش درآمد هتل‌ها و فروش کالاهای تبلیغاتی گرفته تا افزایش مشارکت در انتخابات آمریکا. تیلر سویفت اولین زن در تاریخ موسیقی است که بیش از 100 میلیون نسخه آلبوم از او تا کنون به فروش رسیده است.
با پایان گزارش همکارم مهدی طاهباز داریم میرسیم به پایان بخش خبری ساعت 14 امروز جمعه 10 اکتبر 1404. و در شرایطی که هر روز در گوشه ای از خبرها در گوشه ای از جهان خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. اما پیش از این که به سراغ شبکه‌های اجتماعی ما برید، همچنان همراه ما باشید با مهمترین خبرهای رأس ساعت 3 بعد از ظهر.